أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. تذکره مریم سلام الله علیها گذشته از اینکه جریان عیسی مسیح علیه السلام را به همراه دارد، کرامت های خاص خود را هم در بر دارد، لذا به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور می‌دهد که در قرآن و در این سوره جریان مریم را بیاد بیاورد. کی؟ اون وقتی که از اهل و خانواده خود فاصله گرفت، هم فاصله گرفت، هم تنها شد، هم مستور به در حجاب. نبض یعنی انداختن، نبیز اون چیزیست که انداخته می شود اگر انگوری رو، کشمشی رو، چیزی رو در جای بیاندازن که مثلا توش بیاد بمانندان، میگن نبیز است، یعنی منبوز است، یعنی متروه است. از اهلش فاصله گرفت در یه مکان شرقی، اونجا وجود مبارک عیسی به دنیا آمد، لذا برای مسیحا قسمت شرقی از قداستی برخوردار است. خب فتخذت من دون اهل خود حجابا، پس هم تنها شد هم در حجاب بود. شاید حجاب برای اون بود که نیازهای شخصی خود را در حال حجاب و مستور بودن عملی کند. فاتخذت من دونهم حجابا، در این حالت فارسلنا الیها روحنا، ما روح خودمون را برای او ارسال کردیم، که در بحث دیروز اشاره شد ارسال روح، انزال روح همون تجلی روح است. این روح در مرتبه بالا اگر جزء حاملان عرش بود همچنان وجود دارد، در مرحله نازل در محدوده وجود مثالی مریم سلام الله علیها متمثل شد، اینجا هم هست، اونجا هم هست. خب درباره این کار گاهی خدای سبحان سمت پیدایش عیسی را به این روح نسبت می دهد به عنوان عامل قریب، که اون روح گفت اینی لأهب لکه غلام زکیه، من مأمورم از طرف پروردگار که به تو فرزند زکی و طیب و طاهر بدهم. خب پس به این روح اسناد داده شد که این شده واحد، در حالی که واهب حقیقی خدای سبحان است. این به عنوان اسناد به فاعل غریب است. اما ذات اقدس اله به عنوان فاعل اصلی خود را عامل پیدایش و پرورش عیسی قرار داد، چون که در سوره مبارکه انبیا اونجا سخن از ارسال نیست، سخن از نفخ است. در آیه 91 سوره مبارکه انبیا آمده است اینکه والتی احسنت فنفخنا فیها من روحنا، همون طوری که در باره آدم سلام الله علیه فرمود نفخت فیه من روحی، در باره پیدایش عیسی نه در عیسی بلکه در بر مریم فرمود ما در مریم روح خود را دمیده ایم، فنفخنا فیها در مریم من روحنا. خب پس وجود مبارک عیسی مسیح دو قسمت خواهد داشت. اون قسمت جنینیش را فرشته به عهده گرفته، برای اینکه گفت لأهب لکه غلاما زکیا. اون قسمت روحی روح بخش وجود مبارک عیسی را ذات اقدس اله به عهده گرفته که فرمود نفخنا فیها من روحنا. بالاخره انسان یه بدنی دارد و یک روحی. وجود مبارک عیسی مسیح بخش بدنیش به این تمثل فرشته تأمین شده است، بخش روحی و ملکوتی او با نفخ الهی تأمین شده است. این فنفخنا فیها من روحنا که در آیه 91 سوره مبارکه انبیا آمده است، در بخش پایانی سوره تحریم یعنی آیه 12 سوره تحریم هم آمد که به مریم ابنت عمران التي احسنت فنفخنا فیه من روحنا. بنابراین وجود مبارکی عیسی بخش بدنیش به هبه جبرئیل تأمین شده است، بخش روحیش هم به نفخ الهی. گرچه کار جبرئیل و فرشته های دیگر همون عنایت الهی است، اونها واهب حقیقی نیستند، اونها عامل غریبند، اونها ابزار کارند، اونها رساننده پیام مرسلند که ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا. اون جنبه بشری، جنبه جسمی، جنبه مادی وجود مبارک مسیح را با هبه جبرائیل تقریر فرمود. اون جنبه روح اللهی وجود مبارک مسیح را با نفخ خودش تأمین فرمود. لذا این دعایه سوره مبارک انبیا و تحریم با آیه محل بحث سوره مریم میتواند هماهنگ باشد. نه، اصل اضافه همونطوری که قبلا مراد فرمودی اضافه تشریفی تو روایات هم بود، وقتی از معصومی علیهم السلام سوال میکنن این اضافه روح به الله چیست، اونا میفرمان همونطوری که خدا منزه از مخانه است، ولی به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما میفرماد تهیرا بیتی لطائفین و العاکفین، خانه مرا برای معتکفان و مؤتمران و حاجیان تدهیر کنید. این اضافه اضافه تشریفی. اگر اضافه بیت به الله اضافه تشریفی است، اضافه روح به الله هم به شرح زد، وگرنه این تو نیست معاذ الله جزئی از ذات اقدس اله را خدا به کسی داده باشد که چه بفرماید روحی چه بفرماید روحنا، هر دو برای تشریف است. اون فرمود که رحمت منا و آیتا للناس که در ذیل همین بحث به خواست خدا خواهد آمد، یعنی آیه 21 همین سوره فرمود ولنجعله آیتا للناس، معجزه جهانی باشد تا مردم بفهمند به این که تنها علوم تجربی نیست، کار با تجدید هم باید حل بشود. تنها اسباب عادی نیست، اسباب غیر عادی هم که کرامت و معجزه است باید تعیین بشود که در آیه 21 انشاءالله خواهد آمد. این گفتگوی بین مریم سلام الله علیها و جبرئیل در سوره مبارکه آل عمران مطرح شد با یه تفاوت مختصری. در سوره مبارکه آل عمران آیه 45 به بعد به این صورت است: اذ قالت الملائکتو یا مریمو ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. این کلمه من الله است، از ناحیه خداست و اسم شریفش هم مسیح ابن مریم است که وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. پیش خدا آبرومند است، موجه است، یا وجیها عند الله یعنی سهمی از وجه الله دارد. اگر کسی وجیه عند الله بود، پیش خدا موجه بود، آبرویی داشت، وجه اللهی پیدا میکند. اگر وجه اللهی پیدا کرد به اذن خدا خیلی کارها به دست او انجام میشود، چون مستحضرید که خداوند این وجه را با جلالت با کرامت معرفی کرده. فرمود و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، نه ذو الجلال، کل من علیها فان. و یبقا وجه ربک ذو، یعنی ذو، که این مال اون وجه هست نه مال رب. وجه الله میشه ذو الجلال. اگر ذل جلال بود یعنی رب ذل جلال بود، اما چون ذل جلال است وجه الله ذل جلال است. اون که وجیه عند الله است ذل جلال و اکرام است، اون که موجه عند الله است ذل جلال و اکرام است. لذا دعای توسل سهم خودشو پیدا میکنه که چرا ما متوسل میشیم، چرا با اولیای خدا که میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، برای اینکه این وجه الله ذو الجلال است، ذو الاکرام است. خب اگر ذو الجلال بود، صاحب جلالت بود، صاحب اکرام بود، کاری از دست او برمیاد. اینه چون مقام سوم است، مقام فعل است، به عنایت الهی است، بدون تفویضه است، محذوری ندارد. خب پس عیسی مسیح وجیه عند الله هست، وجه الله هست، ذو الجلال و الاکرام هم هست. این عیسی مسیح سلام الله علیه را که از مقربین هم هست، خدای سبحان به وسیله فرشته ها به مریم علیها السلام بشارت داد. بعد فرمود این بچه بزرگ می شود، کودکی را پشت سر می گذارد، نوجوانی را پشت سر می گذارد، جوانی را پشت سر می گذارد، به میانسالی می رسد. و یکلم الناس فی المهد و کهلا، به پیرمرد نمیگن کاهل، کهولت مال هم میانسالی، به پیرمرد میگن شیخ و از اون مرحله که گذشته میشه فرتوت. فی المهد و کهلا رمن الصالحین. حالا وجود مبارک مریم سلام الله علیها با این فرشته ها گفتگو دارد. اصلش این بود که از قالت الملائکتو یا مریم. فرشته ها وقتی این سخن را با مریم علیها السلام در میان گذاشتند، مریم اینچنین فرمود: قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. اینا که فرشته هستن پیام آوردن، ولی این همچنان با خدا گفتگو میکند، عرض میکند پروردگارا من چگونه مادر بشم در حالی که هیچ بشری با من تماس نگرفت و نمیگیرد. قال اون رابط کذالکه، این کاف کذالکه کاف خطاب است. ما وقتی اشاره میکنیم، یه وقتی اشاره به یه شعی میکنی میگیم زا، یه وقتی با مخاطب گفتگو میکنیم به چیزی را به مخاطب اشاره میکنیم. اگر با مخاطب سخن میگوییم چیزی را میخوام به مخاطب نشون بدیم میگیم ذاکر، یعنی جرابالی را ببین. اگر چنون که اون مشار علیه ما حضور داره نزدیک است میگیم ذاکر، اگر یه مقدار فاصله داره میگیم ذالکر، یا اگر دور باشه یه قدر میشه، اگر خیلی نزدیک باشه میگیم هازا، اگر یه قدر فاصله داشته باشه میگیم ذاکر، اگر یه قدر بیشتر میگیم ذالکر. این کاف کاف خطابه، جزء اشاره نیست، تو حرف اشاره نیست، تو محدوده اشاره نیست. مشار الیه ما چیزی است که زاب او برمیگرده، مخاطب ما که با او حرف میزنیم با کاف از او یاد میکنیم. اینجا چون مخاطب مؤنث است گفتن که کزال که قال رب که، اون فرشته به مریم سلام الله علیه ما میگوید این چنین قضا و قدر الهی ترسیم شده است که تو مادر بشی. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، قال اون فرشته کزال که یعنی این چنین است، بدان که تو باید مادر بشی. الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. تفاوت اون چه در سوره مبارکه آل عمران گذشت با اون چه که در سوره مریم مطرح است این است که اینجا فرمود انا قالت، وقتی که فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، مریم سلام الله علیها فرمود انا یکون لی غلامون ولم یمسسنی بشرون یک ولم اکو بقیا. این ولم اکو بقیا زیر مجموعه لم یمسسنی بشر است، لذا در سوره مبارکه آل عمران لم اکو بقیا نیامده. بالاخره تماس بشر یا حلال است یا حرام، وقتی جامع ذکر بشه هر دو قسم رو در بر میگیرد دیگر، فرمود از کسی با من تماس نمیگیره، چه حلال چه حرام، نه من همتر دارم بقی هم که نیستن. این بقی فعول بود چون بابش تبدیل به یا شد و تشکیل شده داشت کرد. خب من که بیراه نمیرم، از راه هم که همتر ندارم. چون لم یمسسنی بشر شامل لم اکو بقیاست، لذا در سوره مبارکه آل عمران ذکر نشده، اما اینجا ذکر خاص بعد از آن است برای اهتمام، برای اینکه این دید اون رو از نزدیک دید یک نامحرم به حسب ظاهر نامحرم را این را به اصطلاح ذکر کرده. خب لذا اونجا که ندیده بود، اونجا سخن از تمثل نبود، اونجا سخن گفتگوی تبشیری بود، اما اینجا چون سخن از تمثل هست به اصطلاح این را ذکر کرده. پس ذکر خاص بعد از آن که برای اهتمام است نکته می طلبد که اون نکته در تمثل پیدا شده و در جریان سوره مبارکه آل عمران این تمثل نبود، اون نکته نبود، تا ذکر خاص بعد از آن نبود. خب فتمثل لها بشرا سویا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. دو تا کار هست، یکی این که خودم رو بخواد نجات بدم، چه تو تقی باشی چه بقی باشی من به خدا پناه برم. مردان الهی زنان الهی پناهگاهشون عنایت الهی است که توحید خدا و عنایت الهی حسن است، کلمت لا اله الا الله حسنی، این پناهگاه هست، دژ هست، حسین این حسن خداست، دژبان این دژ خداست. تو زمان دفاع مقدس با هم میگفتن وقتی آژیر خطر را شنیدید برید تو پناهگاه. در قرآن دارد بینگی فیما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فستعذ بالله، اگر وسوسه ای شده، حالی شده، نامحرمی از جلوتون دارن میگذره و خیال کردی ببینی یا غیبتی را بشنوی یا تهمتی را روا بداری احساس خطر کردی، فورا برو پناهگاه. فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، این فستعیذ یعنی به فناگاه، نه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم البته ذکر است، ثواب دارد، ولی این پناهگاه رفتن نیست. مثل که در حال آجی خطر آجید اگه ما گفتن به پناهگاه، معناش نیست که آدم تو هم خیابون بیسته بگه من میخواهم بروم پناهگاه، این که استعاذه نیست. این فارم باید بده و بره تو پناهگاه. اگر یه حالت وسوسه گناه در ادام پیدا شده، فوراً باید مضطرن به ذات اقدس اله پناهنده بشه. این اضطرار، این التجا رو نجات میده، این میشه استعاذه. این در همه انسان ها هست، البته انبیا و اولیا به طریق اولا. اما فرمود این کنت تقی یا ناظر به مسئله قابل هست، فرمود پناه بردن من به خدا، یعنی تو هم باید به خدا پناه بری. این حرف در تو اثر می کند اگر تو با تقوا باشی. نظیر اونچه که در سوره مبارکه بقره راجع به ترک ربا آمده است، آیه 278 سوره مبارکه بقره در باره ترک ربا آمده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. وجود مبارک مریم داد حرف زد، یعنی هم من به خدا پناه میبرم، هم تو به خدا پناه بر. من به خدا پناه برم چه تو تقی باشی چه بقی باشی، تو هم به خدا پناه ببر اگر تقی هستی، اگر بقی هستی که دیگه پناهندگی نداره برای آدم ناپاکه. خب پس این کنت مربوط به مخاطب است، نه مربوط به متکلم. من در حد حال به خدای سبحان پناه میبرم، پناه بادم مستر میشه. اگر یک کسی این امعیجی و مستر رو کی میخونه؟ وقتی بادم گفتن فلون دوست تو اتاق عمله و در حال کماست، آدم چهرش زرده، زبانش میگیره، مضطربه، پاش میلرزه، این حالته. خب بله، ما وقتی که خطر دیگه ما وقتی احساس خطر بکنیم، این همچارت باید پیش بیاد، باید به کی متوسل میشیم؟ اون وقتی که دعا میکنیم بگیم اللهم اشفه، چجور دعا میکنیم؟ اونجور در حال عادی دعا میکنیم یا واقعا میخواییم؟ همون حالت رو میگن استعاذه. خب همین معرفت هست، درک هست، تمرین هست، احساس خطر هست، که گناه آبروبره. بالاخره این چند جای نهج البلاغه است، وجود مبارک هست تمرین فرمود نرید تو بساط حب دنیا، این آبروبره، این وبیس، این موبیس، این اوباس. چند بار کلمه وبا این با خانوادش تو نهج البلاغه تکرار شده. اون چراگاه وباخیز رو نمیذارن که حیوانات بچرن. وبا هم یه بیماری آبروبر دیگه، مثل سل و سرطان که نیست که هی بالا لگن هی پایین تاز، دیگه آبرو نمیذاره برای کسی که. فرمود رفتی به دنبال ریاست، مقام، جاه، پول و حرام، بالاخره رفتی تو چراگاه وبا و وبی و موبی و اوبارا افتادی، آبرو میبره دیگه. خب آدم وقتی بالاخره یا اینها رو از نزدیک باید ببینه، یا لمن کان له قلب، یا حرف خاندان اسمت گوش بده، لمن کان له سمع. اگر کسی دارای گوش شنوا باشه یا قلبی بینا باشه، بالاخره اینا مسائل باشه حل میشه دیگه. به هر تقدیر وجود مبارک مریم سلام الله علیها گفت من به خدا پناه برم، یک تو هم به خدا پناه بر این کنت تقیا. وگرنه متکلم فعل خودش را به تقوای مخاطب متکی کنه که نیست که، یعنی تو هم به خدا پناه بر نیا، من هم به خدا پناه میبرم که جنون نیام. هر دو طرف باید با تقوا باشیم تا کاری انجام نشیم. اینی اعوذ بالرحمن منک، یک تو هم تعوذ بالرحمن این کنت فقیا، این دو. وگر کرام، مگر انسان با تقوا معصوم است؟ تقوا غیر از اسمت است. این همه متقیان هم که بعد آلوده میشن دیگه، معصوم، البته معصوم، معصوم است. خب بالاخره این معنا معقول نیست که متکلم پناه ببره به خدا از وصفی که مخاطب داره که ان کنت تقیا. در سوره مبارکه بقره برازه فرمودی خطاب به رباخاراست، فرمود ذرو ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان دارید، خاصیت ایمان اینه که ربا رو ترک کنید. اینجا هم اگر تقوا دارید، خاصیت تقوا اینه که ترک کنید. خب وظیفه متکلم، کار متکلم با استعاذه خودش به خدا حل میشه، اما تهاجم مخاطب چی؟ تهاجم مخاطب را با استعاذه او به خدا میشود حل کرد، در صورتی که آدم با تقوا باشه. در کسی خب من اعوذ بالرحمن، تو با چه کار بکنی؟ اگه با تقوا باشی چه من اعوذ شلم اعوذ هم تو نجات تو حمله نمی کنی. منم باید از این طرف قالت معاذ الله، مثل وجود مبارک یوسف، قالت هیتلک، قال معاذ الله. از این طرف طهارت، از اون طرف هم با طهارت باشه. خب قال انم، بعد اون فرشته به وجود مبارک مریم سلام الله علیه ما فرمود انما انا رسول ربک، گرچه تو بشر میبینی ولی گوهر اصلی من چیز دیگر است، به خدا من فرستاده. انما انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، یک فرزند پسر طیب و طاهر به تو عطا بکنه. اینجا به خودش اسناد داد به عنوان فال قریب. اونگاه مریم سلام الله علیها فرمود انا یکون لی غلام و لم یمسسنی بشر و لم اکو بقیا، که اشاره شد و قال همون بشر سوی کذالک، یعنی این چنین است قصه که تو باید مادر بشی. چرا؟ برای اینکه قال ربک هو، آفرینش یک فرزند بدون پدر، مادر شدن یک زن بدون همسر، حین علیه. این هوه میتواند به این مراجع یاد شده برگرده. این آسان است. خب حالا این کار آسان را چرا انجام میدی؟ برای اینکه در جهان کنونی نیاز هست که یک معجزه عالمی پیدا بشه. ور نجعله آیتا للناس و رحمتا منا و کان امرا مقضیا، برای مردم معجزه جهانی باشه، از طرف ما رحمت باشه که ذکر و رحمت ربک زکریا هست، ذکر و رحمت ربک مریم هست، ذکر و رحمت ربک عیسی هست و مانندان. و این امر تصمیم شده، سرشت و سرنوشت شما تنظیم شده است و قضای الهی بر اینه. این تقریبا ترجمه گونه این آیات. اما اون چه که مهم است این است که در جریان ذکر هست عیسی، برخی از اهل معرفت دیل همین آیه گفتن سر پیشرفت هنر ترسیمی، تصویری، تکسیمی در مسیحیت و در کلیساها همین جریان تمثل. اساس دینشون بین است که یه موجود مجرد معقولی متمثل شده است به صورتی. این ترسیم و تمثل که معقول بشه متمثل، این زمینه رشد هنر سینمایی و تلویزیونی غرب را فراهم کرده است. گرچه اون روز که این بزرگوار یعنی 700-800 سال قبل این رو گفته، سخن تلویزیون و سینما نبود، اما این نقاشی ها و ترسیم ها و تصویر های کلیسه ها فراوان بود. الیوم هم هست که یک معقولی متمثل شده است به این صورت در آمده. اگر این چنین باشد هنر میشه اسلامی، یعنی معقول بشه متمثل. اما اگر خیال را مجسم کردم، این دیگه خیال بافی و وهمسازی و امثال ذالک است، نه اثر علمی دارد نه برکات اخلاقی. وقتی هنر می شود اسلامی، سینما می شود اسلامی، تلویزیون می شود اسلامی، که معقول را متمثل کنند، اون ممثل را محسوس کنند و به همراه این پیام داشته باشند. این یه مطلب. جریان سریال است امیر سلام الله علیه، این قصه جنگ صفین است که تو روزخانی های ما فراوانه. این هنر علوی نیست، این همون روزخانی صفین رو به این صورت درآوردن. این دیگه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که نهج البلاغه رو معرفی میکنه، سلونی قبلا تفقدونی انی به طرق السماء اعلا منی به طرق الارض، این اون نیست. و همون طوری که ما رو ادبیاتی که تو شرق و غرب عالم هست معقول را محسوس میکنیم، مسموع میکنیم با کلمات. این کلمات یه امر اعتباری است که هر ملتی برای خودش ساخته. این کلمات که تکوینی نیست، یه قراردادی است. بعضی از کلمات هست که برای یک ملتی خیلی محترم است، چندین معنا دارد، پیش یک ملت دیگری مهمله. این کلمه عین که میگفتن دارای 70 معناست، مشترک لفظی است. بعضی از ادبا هنرشون در این بود که مثلا چندین بیت بگن، مثلا 70 بیت بگن، در هر بیت کلمه عین تکرار بشه و در هر بیتی عین به یک معنا باشه و اینجور ذخایر ادبی ما به شمار میرفت و به شمار هم میرود. دو قدم اون طرف تر که بریم میبینیم مهمل این کلمه، این کلمه پیش بعضی اصلا معنا ندارد. بنابراین ادبیات یه ابزاری است که انسان باید به اندازه‌ای که از این ابزار مدد میگیره خودش وقت صرف بکنه. وقتی یه جای بره این هیچ ارزش ندارد، نباید عمر درباره او صرف بکنه. ما اون معنای معقول را بشر توانست با این قراردادها قابل مفاهمه قرار بده. هیچ دلیلی هم نداریم که فعل نتواند اون معنای معقول را بفهماند، نقشه نتواند اون معنای معقول را تفهیم کند، جسم نتواند او را مفهوم کند، اجسام میتوانند، صور میتوانند، حروف میتوانند، علائم میتوانند و صورتهای گوناگون میتوانند. منتها ابزار میخوام. چقدر بشر زحمت کشید تا ادبیات تو رو تولید کرد، این ادبیات بیانگر اون معارف عقلی هم. اگر هنر اسلامی شد میتوان تلاش و کوشش کرد با رفتارها، با گفتارها، با نماها و نمایشها اون معانی معقول را به یکدیگر منتقل کند. و این میشه علی نهج البلاغه سلام الله علیه. وگرنه سریالی که مفاهیم بلند او را همراهی میکند، متخیل شده محسوس، این دیگه سریال دینی نیست. وقتی سریال یا تلویزیون یا سینما دینی است که از نشأه عقل مدد بگیره، رابطه معقول و متخیل تنظیم بشه، رابطه متخیل و محسوس ترسیم بشه، اونگاه به صورت نمایش در بیاد تا بشه هنر اسلامی. این بزرگوار میگوید سر پیشرفت هنر در کلیساها و مسیحیت همون جریان تمثل است. اساس دینشون بر اینه که معقول میشود متمثل بشه. اگر معقول به مجرد عقلی میشه متمثل بشه و از اونجا به برکت تمثل اثر جسمانی و مادی را به همراه داشته باشه که عیسی به دنیا بیاد، پس ما به دنبال این هنر بریم. لذا خیلی رفتن دو پیشرفتم کردن. منتها حالا بخش وسیع از اینها در بین راه مونده. مطلب دیگر این است که در قرآن کریم نبوت را سهم انبیا دانست. فما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، چه در سوره مبارکه انبیا، چه در سایر سور، در سوره نحل فرمود اونایی که رسالت الهی رو به خود داشتن پیامبر بوده، چون کار اجرایی است. اما کرامت، معجزه، ولایت زن و مرد نداره. کار اجرایی که انسان با مردها باید تماس بگیره، مردها باید با اون مراجعه کنن، بخش وسیع از کارها را با نامحرمها باید انجام بده، گفتن این کار را مرد باید انجام بده. خدا فرمود ما پیامبری به عنوان زن نداریم، اما ولی الله داریم که زن است. چون ولایت مربوط به کمالها و قداستهای روحی است که بین خدا و اون شخص است. مثل وجود مبارک مریم سلام الله علیها، وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها، زینب کبرا سلام الله علیها، فاطمه معصومه که در جوار مزجع ملکوتیش هستیم سلام الله علیها. این ولایت که باطن روز رسالت است، این برای انسان کامل است، چه زن و چه مرد. اما کار اجرایی، کاری که با توده مردم در ارتباط است، روز صدها باید با مرد تماس بگیرد، این کار رو گفتن به عهده زنها نذارید. این کار اجرایی است، این هنر نیست، این کمال نیست که یک زن محروم باشه. این یک کار اجرایی است، تماس گرفتن با نامحرم است. نه، نیمی این مملکت مثلا زنن، اون دانشکده ها، اون دانشسراها، اون دبیرستان ها، اون دبیرستان ها، اون دانشکده ها که همشون دخترها هستن، بهترین کار این است که ریاستش و مسئولیتش رو زنها داشته باشن. اما کارهای اجرایی که با توده مردم سر و کار دارن، ما نامحرم سر و کار دارن، اولا این است که اولای تعیینی، احتیاط تعیینی، اقوا این است که مردها به عهده بگیرن. بنابراین این که فرمود ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، اون راجع به کارهای اجرایی است، یعنی رسالت. اما نبوت، کرامت این زن و مرد نداره. لذا نیازی نیست اون چنان که زنا فخرازی در تفسیرش نقل کرده، گرچه خیلی مائل به این قول نیست. این بحث تو کتابای کلامی هست، نظیر تجدید مرحوم خواجه و اینها، که آیا این عظمت و جلالی که فرشته ها با مریم سلام الله علیها داشتن مال خود مریم بود یا ارهاس عیسی بود؟ ارهاس یعنی پیش درآمد معجزه. برخی ها که عظمت زن را نشناختن گفتن این کرامت هایی که بهره وجود مبارک مریم سلام الله علیها شد، اینا ارهاس عیسی بود، یعنی پیش درآمد معجزه عیسی بود. خیر، نیازی به نیست. مگر مریم کم آدمیه؟ مگر زن و مرد دارد در مسئله ولایت؟ ولایت مال انسان است، انسانیت انسان به روح اوست، روح نه مذکر نه مؤنث. این بدن است که یا این چنین ساخته شده یا اون چنین ساخته شده. اگر روح مجرد است که هست، مجرد نه مذکر است نه مؤنث. این ذکورت و انانست مال تنه، این تن که با فرشته ها توسوس نیست، مناجات نمی کند. اونی که با خدا مناجات بکند نه زن است نه مرد. بنابراین این که فرمود من ذکر انثی، تو بحث‌های قبلی هم داشتیم، معنیش این نیست که زن و مرد با هم تفاوت نمی کنند. غربی میگوید زن و مرد با هم تفاوت نمی کنند، ما هم میگیم زن و مرد با هم تفاوت نمی کنند. او میگوید انسان یا زن است یا مرد با هم همتایند، ما میگویم انسان نه زن است نه مرد. این ارشاد به نفی موضوع است، زن و مردی در کار نیست. تنو میگی تن باروره، روحو میگی نه مذکر است نه مؤنث. ما اگر میگیم زن و مرد فرق نمی کند، ارشاد به نفی موضوع است، سالبه به انتفاء موضوع است، یعنی روح نه مذکر است نه مؤنث. اونا انسان را در همین تالار تشریح خلاصه میبینند، میگن انسان یا مذکر است یا مؤنث، با هم فرق نمی کند. این دو دید خیلی فرقه. ما هم میگیم زن و مرد فرق نمی کنند، اونا هم میگن زن و مرد فرق نمی کنند، اما تفاوت را از کجاست و کجا؟ اگر ولایت مال روح است، چرا مریم نداشته باشد؟ چرا فاطمه نداشته باشد؟ چرا زینب سلام الله علیه النجمین نداشته باشد؟ این ارهاسات برای پیش درآمد معجزه وجود مبارک عیسی است یعنی چی؟ خود مریم سلام الله علیها به این قداست رسیده است. الحمدلله رب العالمین.
Oh my God.